ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 24 مرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 15 اوت سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در اولین خبر، خبرگزاری فارس خواستار احضار قضایی علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، به دلیل افشای پشت پرده بحران کرونا و وارد نکردن واکسن به کشور ایران شد. این خبرگزاری متعلق به سپاه پاسداران با توصیف سخنان آقای زالی به عنوان ولنگاری کلامی، آن را دارای شائبه خرابکارانه و ضد امنیتی خواند. هفته گذشته علیرضا زالی در جلسه ای افشا کرد که مسئولان جمهوری اسلامی چون فکر میکردند واکسن کرونا گران است، از خرید و واردات آن به کشور جلوگیری کردند. به گفته آقای زالی، او و دیگر مسئولان با پنهانکاری آمار حقیقی جانباختگان کرونا را به سازمان جهانی بهداشت ندادند و در عوض مدام از کارشناسان خواستند که در رسانه ها از نظام سلامت ایران تعریف کنند. تقاضای محاکمه آقای زالی به دلیل افشای این سیاست های نظام در حالی مطرح می شود که ایران در حال حاضر با موج پنجم بحران کرونا و مرگ و میرهای گسترده در تمامی استان های خود روبروست. نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از دادستان کل کشور خواست که به عنوان مدعی العموم درباره ممانعت وزارت بهداشت از واردات واکسن کرونا به ایران اعلام جرم کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالله سمامی افزوده است مسئولان مدیریت بحران کرونا متهم به اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت جسمانی شهروندان هستند. به گفته این وکیل، چنین رفتاری مصداق فساد فی الارض شمرده می شود. این در حالی است که روز شنبه دست کم 5 تن از وکلا و یک فعال مدنی در تهران که در تدارک ثبت شکایت علیه مدیران بحران کرونا در ایران بودند، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. مهدی محمودیان، فعال مدنی، و مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، لیلا حیدری، محمد رضا فقیهی و مریم فرافراز 5 وکیلی هستند که بدون ارائه حکم قضایی همچنان در بازداشت به سر می‌برند. همزمان با انتشار گزارش‌های از ورود تعدادی از شبه نظامیان گروه طالبان به بخش‌هایی از اطراف شهر کابل، سخنگوی طالبان از صدور دستور رهبری این گروه برای توقف جنگجویان در دروازه‌های پایتخت افغانستان خبر داد. سخنگوی طالبان از قول رهبری این گروه در دوحه اعلام کرد آنها قصد ندارند با زور وارد کابل شوند و مذاکرات برای تسلیم نیروهای ارتش افغانستان در جریان است. او گفت به جنگجویان این گروه گفته شده تا در زمان ورود به کابل از اعمال خشونت علیه شهروندان بپرهیزند. پیشتر وزیر کشور افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته بود طالبان از همه جهات در حال ورود به شهر کابل هستند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر تلاش‌های فوری دیپلماتیک برای کاهش خشونت و عزم جدی برای دستیابی به یک توافق سیاسی گفتگو کرده است. همزمان با پیشروی طالبان در افغانستان، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا همچنان بر تعهد واشنگتن به روابط امنیتی و دیپلماتیک با دولت افغانستان تأکید کرده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار. اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به وضعیت افغانستان و اینکه چرا ایالات متحده حمایتش از دولت کابل را متوقف کرد.
هر دو رئیس جمهور هم آقای ترامپ هم آقای بایدن اینا ضد جنگ بودن، بخشی از کارزار مبارزات انتخاباتیشون بود و آقای بایدن این پالیسی بزرگتری داره.
سری میزنیم به شبکه‌های اجتماعی و آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران رو به آگاهیتون میرسونیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، شهر کابل پایتخت افغانستان در حال تسلیم شدن به شبه نظامیان گروه طالبان است. سهرا کریمی، نویسنده و کارگردان شناخته شده سینمای افغانستان، ساعتی پیش ویدیویی را در صفحه اینستاگرام از فرارش در شهر کابل منتشر کرد.
سلام. طالبان وارد شهر شدن و ما داریم فرار میکنیم.
در مورد وقایع جاری افغانستان از آرش همایون، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خواهش کردم در استودیوی رادیو فردا حاضر بشه تا با هم در این زمینه گفتگو کنیم. سلام آقای همایون، لطفاً برای ما از آخرین وقایع افغانستان بگید.
تشکر. سلام و درود بر شما و شنوندگان شما. بله، طوری که شما گفتین وضعیت در افغانستان به سرعت در حال تغییر است. از بین شهرهای بزرگ افغانستان صرف کنترل کابل در دست حکومت افغانستان قرار دارد. به اساس گزارش ها لحظات قبل بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع افغانستان و عبدالستار میرزکوال سرپرست وزارت داخلی افغانستان در پیام هایشان به رسانه ها و مردم کابل اطمینان دادند که وضعیت کاملا تحت کنترل نیروهای امنیتی و دفاعی قرار دارد. آقای میرزکوال یا وزیر داخلی افغانستان گفته که حمله بر شهر کابل صورت نمیگیرد و توافق شده که قدرت در افغانستان به طور سالمت‌آمیز به یک اداره عبوری انتقال بکنم. اما به اساس برخی گزارش ها از فیرهای پراگنده در کابل گزارش داده شده. طالبان هم امروز در اعلامیه گفتند که کابل یک شهر پرنفوس است و جنگجویانشان اراده داخل شدن به شهر کابل ندارند. ساعت قبل معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان برای رادیو آزادی هم گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کنترل وضعیت در دست دارند و فیصله شده که نیروهای آمریکایی در سطح شهر کابل برایند و تیاره‌های نظامی هم مستقر شوند. اما متاسفانه وضعیت در اطراف کابل و سایر ولایت افغانستان طور دیگه است. طالبان امروز ولایت بامیان بدون درگیری تصرف کردند. یک منبع امنیتی در ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت که طالبان صبح امروز بعد از اینکه مقامات دولتی تأسیسات حکومتی را ترک کردند، بدون کدام درگیری وارد شهر شدند. همچنان ولایت میدان وردک که در حقیقت دروازه شهر کابل محسوب میشه، مرکزش میدان شهر، امروز به دست طالبان سقوط کرد. و طالبان همچنان اخیراً شهرهای جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار، نیلی مرکز ولایت دایکندی را هم تصرف کردند. همچنان شب گذشته شهر مزار شریف ولایت مرکز ولایت بلخ هم تصرف کردند.
خب در شرایط بحرانی فعلی هیچ تلاشی از سوی نظامیان برجسته افغانستان به طور مشخص جنرال دوستم و عطا محمد نور صورت نمیگیره؟
در حقیقت بهتر بگویم تلاش های توسط آنها صورت گرفت. مارشال دوستم به شهر مزار شریف سفر کرده بود و به اساس توافقی که بین اونا و جنرال عطا محمد نور صورت گرفت، قماندانی عملیات مقاومت بر ضد طالبان را عطا محمد نور در دست گرفت و نظارت همه عملیات ها را هم مارشال دوستم در دست داشت. اما شب گذشته شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ به دست طالبان سقوط کرد. عطا محمد نور قماندان مقاومت بر ضد طالبان و عبدالرشید دوستم هم به ازبکستان رفتند. به اساس گزارش ها اونا فعلا در ازبکستان قرار دارند.
بنابراین انتظار یک مقاومت جدی میشه داشت یا نمیشه داشت؟
تا جایی که ما با کارشناسایی که مسائل سیاسی افغانستان دنبال میکنند صحبت هایی داشتیم، تصور نمیشه که دیگه کدام مقاومت جدی صورت بگیره، به خاطر اینکه به اساس صحبتی که لحظات قبل با سخنگوی یکی از سخنگویان طالبان هم داشتیم، اونا گفتن که طالبان در حال صحبت با مقامات ولایت پروان و کاپیسا هم و پنچیر هم قرار دارن که بدون درگیری اونا تسلیم شون. فکر میکنم که انتظار مقاومت جدی را نباید داشت و همچنان در کابل هم شاید مقاومت صورت نگیره، چون طوری که وزیر داخلی افغانستان گفت صحبت ها جدیان داره تا قدرت به شکل مسالمت آمیز از طریق اداره عبوری انتقال بیابه.
اینطور که من اخبار رو دنبال میکردم، گویا طالبان اعلام کرده که عفو عمومی صادر کرده و حتی به خبرنگارها اطمینان داده که خطری متوجهشون نیست، ولی الان ما در صدایی که قبل از مصاحبه با شما پخش کردیم خانم صحرا کریمی نویسنده و کارگردان سینمای افغانستان دیدیم که با نگرانی در حال فرار از کابل بود. این در واقع وعده هایی که طالبان میدن تا چه اندازه قابل اطمینانه؟
اگر به گذشته مراجعه بکنیم، در گذشته وعده هایی که در افغانستان داده شده توسط هر گروهی که بوده از وعده ها تخطی های صورت گرفته، اما طالبان در تماس های مکرر خود نه تنها از طریق اعلامیه ها بلکه با رادیو آزادی هم اونا گفتن که امنیت جالی و مالی خبرنگارا و سایر فعالا را تضمین میکنن. اما دیده شو که وضعیت چگونه پیش میره و امیدوار هستیم که اونا به تعهداتشان در قبال روشنفکرا و خبرنگارا و فعالان جامعه مدنی به تعهداتشان عملی کنن.
بله، خیلی ممنون از همکارمون در بخش افغان رادیو اروپایی آزاد، رادیو آزادی، آقای آرش همایون که در این بخش از برنامه ما شرکت کردن. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، پیشروی‌های سریعی داشتند نیروهای طالبان برای تصرف نقاط کلیدی افغانستان و این سوال برای بسیاری از افراد ایجاد شده که چرا آمریکا به این شکل تمام حمایت‌هایش از دولت کابل رو متوقف کرد و مهمتر از اون چرا جامعه جهانی دست به هیچ اقدامی نزد. در گفتگویی که ساعتی پیش با ولی آریا، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان ساکن لندن داشتم، نظر وی رو در این زمینه‌ها جویا شدم. ولی آریا:
خب آمریکایی‌ها واقعا کلاً ناتو به این نتیجه رسیده بودن که نمیتونن آن اهداف بزرگتری که در ارتباط با دولت سازی و ملت سازی و شکست کامل طالبان نشاندن پاکستان به جای خودش، اون در اون ارتباط اهدافشون دیدن که واقعا به نتیجه نمیرسه و موفق نشدن. این یک قضیه. بعد خب هر دو رئیس جمهور، هم آقای ترامپ هم آقای بایدن، اینا ضد جنگ بودن، بخشی از کارزار مبارزات انتخاباتیشون بود و آقای بایدن این پالیسی بزرگتری داره که ما باید بیشتر روی زیربناهای خودمان و روی احیای اقتصاد بزرگتر خودمان تاکید بکنیم. و اینا همه باعث شد که اون پالیسی آقای ترامپ که مذاکرات شروع شد و با طالبان به نوعی به توافق رسیدن، اون رو ادامه بده. و خود آقای بایدن هم یک بدبینی خاص، یک عقده خاص داشته در ارتباط با افغانستان از زمان آقای کرزایی که برخورد شخصی کرده بود با اون در ارتباط با مبارزه و فساد. و اینا همه دست هم دادن تا اینکه این پروسه تسریع بشه و غیر مسئولانه با طالبان به توافق برسن و غیر مسئولانه خارج بشن. و نکته دیگر اینکه هیچ کس، حتی خود طالبان الان شوکه شدن از این موفقیت های، از این پیشرفت هایی که داشتن، و هیچ کس تصور نمیکرد واقعا به این سرعت دولت افغانستان سقوط بکنه. خیلی ها مقایسه میکردن با نحوه خروج شوروی سابق، نیروهای شوروی سابق از افغانستان و میگفتن که اگر آمریکایی ها کمک های مالی و اقتصادی و دیپلماتیک رو به افغانستان ادامه بده، دولت افغانستان خواهد توانست واقعا سر پای خود بایسته و با طالبان رویارویی بکنه و مبارزه بکنه. مثلا میگفتن خب روس ها تا زمانی که بعد از این خارج شدن در 1989 3 سال دیگه حکومت آقای دکتر نجیب ادامه پیدا کرد. چرا؟ چون روس ها همچنان کمک مالی رو ادامه میدادن به دولت آقای نجیب. ماجراتی که شوروی از هم پاشید و این کمک مالی قطع شد، بعد حکومت نجیب هم سقوط کرد. میگفتن این بار هم به هر حال شبیه این یک چیزی اتفاق خواهد افتاد، به این معنا که کمک مالی اگه ادامه پیدا بکنه مشکل چندانی نخواهد بود. ممکنه طالبان مثلا ولایت بیشتری رو، چند ولایت رو مثلا تصرف بکنه، ولی سلاح های بیشتر رو تصرف بکنن، ولی به این شکل نخواهد شد. واقعا الان همه شوکه شدن. من مطمئنم شما اگه به رسانه های داخلی بریتانیا یا آمریکا مثلا گوش بدید، خب همه الان مردم مثلا این برنامه‌ای که زنگ می‌زنن، مردم واقعا همه ناراحتن. سیاستمدارای اینجا بیشترشون ناراحتن و مطمئنا پشیمونن. خود شخص آقای بایدن متعرشن که در ظاهر جست اون جست سیاسی میگیره که من پشیمون نیستم و این حالت واقعا قابل انتظار نبود. خب بعد این مشکلاتی که اگر خب آدم خواستش تحلیل بکنه که چرا مثلا حکومت مقاومت نکرد، این نیروهای دولتی، نیروهای امنیتی و دفاعی این سادگی تسلیم میشن، خب این هم اگه تحلیل بکنید واقعا جای تعجب نیست، چون فساد خیلی گسترده که وجود داشته اینا رو واقعا دست کرد، انگیزه و روحیه رو گرفته از این نیروها، چون از حقوق ماهیانشون، از غذاشون، از همه چیز واقعا دزدیده میشده در این سالها. رهبری وجود نداشته، مسائل قومی و تبعیضات قومی، مداخله مثلا چند فرد خاص در امور امنیتی و نظامی، و اینکه این باور هم ایجاد شده بود در صفوف امنیتی و دفاعی افغانستان که چون توریه های تاکم به هر حال که ماشاءالله کم نیست در افغانستان، که آمریکا تعمدن ناتو و اینها با هم به نتیجه رسیدن که قدرت رو تحویل بدن به طالبان، و خب اینا هم میگفتن که خب وقتی که چون این چیزی هست پس ما چرا بجنگیم.
نظر میرسه اصولا جامعه جهانی عمق مسئله افغانستان رو درک نکرده یا جدی نگرفته. حتی آقای عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان مسئله رو به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد ولی هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد گویا.
بله دقیقاً، چون اجماع وجود نداره و فعلا خب مهمترین کشوری که در افغانستان بوده حضور داشته تعیین کننده هست پالیسی‌هاش آمریکاست، در رأس ناتو هم در حال آمریکاست، و که می‌بینن این علاقمندی نیست و کشورهای اروپایی به طور انفرادی مثلا بعضی‌هاشون ممکن است علاقه بگیرن، خب اینا در چارچوب ناتو اگر قرار باشه ادامه بدن اینا باید با هم می‌بودن. بنابراین این عدم علاقمندی آقای بایدن و پالیسی آقای بایدن باعث شد که علاقه جدی کسی نگیره برای مثلا مداخله دوباره در افغانستان یا جدی گرفتن حضور مجدد در افغانستان.
بله، گفتگویی بود با ولی آریا، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، ساکن لندن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
فرصتی شد تا بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا روی خط تلفن همراه ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنند و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه. ممنون بنیامین، ما سراپا گوش هستیم.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که بسیاری از شنوندگان در جریان هستن و ما هم در بخش‌های خبری بهش پرداختیم، موضوع پیشروی‌های سریع طالبان در افغانستان نگرانی‌های گسترده‌ای رو ایجاد در واقع به وجود آورده و ایجاد کرده در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی در پلتفرم‌های مختلف. کاربران فارسی زبان ایرانی و افغان به این موضوع واکنش نشون دادن. امروز هم که خب خبرهایی از ورود طالبان به کابل پایتخت افغانستان به گوش میرسه، چند دیدگاه به طور کلی وجود داره. یک دیدگاه خب دیدگاه انتقادی هست از سیاست‌های جدید دولت آمریکا در قبال افغانستان و مسئله افغانستان، که خب برخی دولت آمریکا رو در واقع مورد انتقاد قرار دادن که چرا به این سرعت در واقع خارج کرده نیروهای خودش رو از افغانستان و کنترل رو به نوعی به دست طالبان داده. اما در مقابل خیلی ها معتقدن که آمریکا کارهایی که باید انجام میداده رو در 20 سال گذشته انجام داده. این خود مردم افغانستان، جامعه افغانستان بودن که در واقع نتونستند اون قدرت لازم رو ایجاد بکنن برای مقابله با تهجر و قشری‌گرایی و قدرت گرفتن دوباره طالبان. این دیدگاه های کاربران هست به طور غالب که در شبکه‌های اجتماعی دیده میشه. اما فراتر از این نگرانی هایی هست که از وضعیت زنان، پیشرفت هایی که در این دو دهه زنان افغان در واقع باهاش روبرو بودن، این نگرانی ها وجود داره که این پیشرفت ها دستخوش توقف بشه و دچار مشکل بشه. حضور زنان در عرصه های مختلف جامعه مدنی، مثل زنانی که ورزش میکردن، زنانی که در مراکز علمی و پژوهشی افغانستان مشغول فعالیت بودن، خبرنگاران و رسانه هایی که از وجود زنها بهره میبردن، اینها همه این نگرانی وجود داره و در بین نظر کاربران دیده میشه که با مشکل مواجه بشه و زنان افغانستان دوباره مجبور بشن خانه نشین بشن. این موضوعی هست که خیلی جدی مطرح هست، هم از طرف فعالان زن افغانستان در شبکه‌های اجتماعی و هم از طرف فعالان زن ایرانی که به اون پرداختن. موضوعی که فیلم‌ها و تصاویری هم ازش منتشر شده که برخی از چهره‌های سرشناس زنان افغان به این موضوع واکنش نشون دادن و خواستار کمک شدن که این دستاوردها از بین نره، چون طالبان قریب الوقوع هست که قدرت کامل رو در افغانستان در دست بگیره. کاربری هم در به عنوان نمونه کاربری در توییتر خودش پگاه نوشته که این تصاویر، تصاویر حضور طالبان در خیابان‌های افغانستان، شهرهای افغانستان برای ما ایرانی‌ها آشناست، انگار سال‌ها تصاویر صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو فشرده کرده باشند، در چند ثانیه با پس زمینه مردانه مردهای با ریش‌های بلند روبرو میشیم که روبروی دوربین نیستند و از آرامش شهر میگویند و فضای مردانه را حاکم میکنند. کاربران دیگر هم به این موضوعات پرداختن، از جمله کاربر دیگری اشاره کرده به این موضوع که بایستی که همسایگان افغانستان رو سرزنش کرد، ایران، جمهوری اسلامی و پاکستان بسیار نقش داشتن در به وجود آمدن ناامنی دوباره در افغانستان و این موضوع بسیار نگران کننده است و باید محکوم بشه و پیگیری بشه. هاتف مطهری هم همین دقایقی پیش خبر داده که هیئتی از طالبان به رهبری ملا برادر به سمت کاخ ریاست جمهوری در کابل در حال حرکت. این کاربر در توییترش این موضوع رو به نقل از برخی منابع خبری نوشته که البته ما فعلا مستقلا نمیتونیم اون رو تایید بکنیم، اما رویترز هم گویا به این موضوع اشاره کرده و در بین مطالب کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی بیان شده. تصاویری هم منتشر شده از حضور پناهندگان افغان در مرزهای ایران و هجومشون به مرزهای ایران، پناهجویان افغان که از ترس نگرانی در واقع از ترس و نگرانی طالبان و قدرت اونها که مبادا بهشون آسیبی برسه به مرزهای ایران پناهنده شدن و در حال ورود به ایران هستند. برخی هم نوشتن که درخواست ویزا کردن از سفارت ایران در کابل و در افغانستان، کنسولگری های ایران و صفحه ویزا بسیار شلوغ هست برای سفر به ایران و مهاجرت به ایران.
بله، ممنونم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو میزدن.
قوانین تبعیض
پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شماره مرگ و میرها بر اثر ابتلا به ویروس کرونا به ویژه نوع جهش یافته آن موسوم به دلتا در ایران لحظه به لحظه در حال افزایش است. بر اساس آماری که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، تنها در هفته جاری شماره مرگ و میرها 41.4% و شماره بیماران بستری شده به لحاظ ابتلا به کرونا 18% نسبت به هفته گذشته افزایش داشته. همکارم سپیده بهکام که خبرهای مربوط به حوزه کرونا در ایران رو بررسی کرده، از طریق اسکایپ همراه ماست. سپیده، لطفاً برامون از آخرین وضعیت و خبرها بگو.
شاهین، درود به تو و همراهان رادیو فردا. پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، در یک جمله وضعیت حال حاضر ایران رو تشریح کرده و گفته که در بدترین وضعیت کرونا از ابتدای شیوع اون در ایران الان قرار داریم و بیمارستان ها به گفته او اشباه شده. این وضعیت اصلا مربوط به شهر یا استان خاصی نیست، همه کشور درگیر این وضعیت بحرانی هست. الان 359 شهر در وضعیت قرمز یا بسیار پرخطر خطر هستند، 59 شهر در وضعیت نارنجی یا پرخطر و 30 شهر در دسته‌بندی زرد یا با خطر متوسط قرار دارند. وقتی رنگ به رنگ آبی نگاه می‌کنیم، هیچ شهری در واقع در نقطه کم خطر قرار نگرفته و این یعنی اینکه سراسر کشور داره با وضعیت بحرانی دست و پنجه نرم می‌کنه. در خیز پنجم کرونا در ایران که بیشتر درگیری بیماران با همین نوع دلتا، نوع جهش یافته موسوم به دلتا هست که سرعت انتقال و انتشار بالایی داره، گزارش ها از افزایش ابتلای کودکان حکایت داره. روزنامه همشهری در گزارشی نوشته که در تهران، خراسان رضوی، مازندران، فارس و همدان و همینطور اصفهان پیشتاز در واقع کودکان مبتلا به کرونا هستن که بستری شدن. در همین رابطه مهرداد معمارزاده، رئیس بیمارستان کودکان امام حسین اصفهان، گفته که 80% شمار کودکان مبتلا در خیز پنجم در این استان افزایش پیدا کرده. توضیحی داده، گفته که از ابتدای شیوع کرونا تا اسفند ماه 900 کودک مبتلا بستری شده بودند، ولی از فروردین تا الان 1500 کودک مبتلا به کرونا در این استان بستری شدن. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم وضعیت رو بحرانی توصیف کرده و گفته که به زودی حیات بیمارستان و بعد از اون در کنار خیابون هم مجبور هستیم که بیمار بستری بکنیم، هرچند که الان گفته شده که فضاهای غیر معمولی و راهروها و اتاق عملها هم پر بیماران کرونایی هست. در خمینی شهر هم گفته شده که ظرفیت بیماران کرونایی دو برابر شده. در آبادان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گفته که همه بیمارستان‌های جنوب غرب خوزستان درگیر کرونا هستند، بیمار در انتظار بستری در بخش‌های عادی هم وجود داره. در کادر در خوزستان کادر درمان گفته شده که بسیار تحت فشار هستن، عملاً چیزی وجود نداره برای اینکه بتونن درمان بکنن، نیروی انسانی کافی نیست، کمبود اکسیژن و تخت بستری وجود داره. بقید کمبود دارو و حالا سرم تزریقی و کپسول اکسیژن از جمله مواردی هست که کار رو برای کادر درمان بسیار پیچیده کرده، همینطور شرایط رو برای بیماران بحرانی تر. گفته شده که بهای کپسول اکسیژن از 300 هزار تومان شاهین الان به 2,300,000 تومان رسیده و عضو اتاق بازرگانی تهران به همین موضوع اشاره کرده، گفته که قطعی برق برای کارخانه های اکسیژن ساز مشکل ساز شده. و یک نکته مهمی که گفته این هستش که گفته با وجود ممنوع شدن صادرات، کپسول اکسیژن الان داره به کشورهای عراق و افغانستان صادر میشه. شاهین،
ستاد مقابله با کرونا ظاهرا برای کنترل وضعیت و جلوگیری از گسترش ویروس محدودیت‌هایی اعمال کرده که از امروز و فردا اجرا میشه. جزئیات این محدودیت‌ها چیه؟
ببین، قرار هستش که ممنوعیت تردد جاده‌ای برای یک مدت طولانی‌تری اعمال بشه. بر اساس اون چیزی که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته، از همین امروز ساعت 12 ظهر تا صبح شنبه پنجم شهریور ترددهای جاده‌ای و بین‌استانی به جز موارد استثنایی مثل آمبولانس‌ها و کامیون‌های حمل غذا و غیره ممنوع میشه. همه مجوزهای تردد هم که قبلا صادر شده بوده لغو میشه، مجوز جدیدی هم صادر نمیشه. از فردا دوشنبه هم تا پایان روز کاری شنبه هفته آینده که 30 مرداد باشه، همه ادارات به جز مشاغل ضروری مثل داروخونه ها و ادارات برق و آب و اورژانس و غیره تعطیل میشن. این تعطیلی 6 روزه البته عملا 3 روزش تعطیل هست شاهین، یعنی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعطیلی رسمی، 1 روز هم که جمعه هست. و برخی منتقدان میگن که همین موضوع باعث شده که سفرها افزایش پیدا بکنه، همونطور که گزارش ها هم نشون میده که مردم اصلا از چند روز قبل از طریق جاده ها راهی استان های شمالی شدن و خیلی گزارش ها نشون میده که اصلا ترافیک سنگین در راه ها وجود داره. سرپرست پلیس راه استان مازندران گفته که امروز 1.5 کیلومتر در محور حراز ترافیک وجود داشته و این یعنی که وضع بدتر شده. یک مسئله دیگه هم که وجود داره برگزاری مراسم عزاداری هست بدون رعایت پروتکل ها که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا توضیحاتی داده، گفته امسال تصمیم جدی برای برگزاری ایام سوگواری محرم گرفته شده و به این شکل هستش که هیئت ها نمیتونن در فضای بسته مراسم برگزار بکنن و دسته ها هم نمیتونن در شهرها حرکت بکنن. اما برخی میگن که همین تعطیلی ها باعث میشه که مردم هم روانه جاده ها بشن، همین که بیشتر وقت داشته باشن که به مراسم عزاداری بپردازن. شاهین،
بله، ممنونم از همکارم سپیده بهکام که ما رو در جریان آخرین وقایع مربوط به بیماری کرونا در ایران قرار داد.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که
یه مرد فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
خب عزیزان، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.